بسم الله الرحمن الرحیم.
تو منظری یابی جران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، جهالت محو شد با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه. یا فاطمه یا زهرا،
یا ام ابی های رسول، ای دختر خیر انو،
یا
آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام.
مؤسسه فرهنگی قرآن و عطرت نور فاطمه زهرا سلام الله علیها تقدیم می کند. آدرس سایت www.nurfatima.org، آدرس ایمیل info@nurfatima.org، تلفن تماس 2098-912-7-599-599.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد، الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما الحجة ابن الحسن العسکری، روحی و ارواح العالمین له الفداء، و اجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا الله من انصاره و اشیاعه و محبیه و خدامه، و تحفظ من الاعوان فان احد منهم بسط يده الى خیانه اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونک اکتفیت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه. عرض کردیم که امیرالمؤمنین در مورد کارگزاران حکومتی، مسئولین اجرایی هیئت حاکمه، مطالبی رو بیان فرمودن که اولا در گزینش چه معیارهایی داشته باشیم و از طرفی مراقبت کامل نسبت به کارهای اونها داشته باش، و عیون از اهل صدق، یعنی افرادی که به طور مخفیانه بازرسی میکنن، امور اینها رو زیر نظر دارند، اونها رو گسیل بده بفرست و کاملا اشراف داشته باش به کارهایی که اونها انجام میدن. همین که اونها بدونند که زیر ذره‌بین قرار دارند، دوربینی مخفی اونها رو کنترل میکنه، حواسشون جمع خواهد شد. خب در ادامه مولا میفرمایند که اگر یکی از اینها خیانتی کرد، خاطر شریفتون اگر باشه در سر تا سر این نامه مردم اگر خطایی میکردن، حضرت میفرمود به مالک که ببخش، عفو کن، خردگیری نکن، تجسس در امور مردم نکن. اگر یک عیبی آشکار شد، اون موقع نفرمود برخورد کن، تطهیر کن، یعنی یک کاری کن که این خلاف اجتماعی، این کار اشتباه در اجتماع تکرار نشه، اون فرد تکرارش نکنه. هیچ صحبت برخورد فیزیکی نبود، اما تنها جایی که در واقع با شدت صحبت شده و برخورد فیزیکی رو حضرت فرموده انجام بدن، در مورد خیانت کارگزاران حکومت که الان اینجا میخوام بیان کنم. میفرمایند تحفظ من الاعوان، کاملا برحذر باش از یارانت، از دوروریای خودت. فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ، اگه یکی از اینها بسط یده الی خیانته، خیانتی کرد، دستش به سوی خیانتی باز شد، اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونک، بازرسای پنهانی اتفاق داشتن بر این که این آدم خیانت کرده. معلوم میشه که یه دونه بازرس هم نیست، باید چند تا باشن، هیچ کدوم همدیگر رو نشناسن، خبر که میارن اتفاق آراء دارن که این خیانت کرده. اکتفایت به دالک شاهد، به یه شاهد اکتفا بکن، بعد باید مجازاتش کنی. اینه دیگه نمیشه رهاش کن. مسئله مسئله شخصی نیست. اسلام در مورد موضوعات شخصی میگه بگذارید، عفو کنید، خودش کنید، ولی حق و ناس که پاش در میان باشه کوتاه نمیاد. یه رفری بیاد به مردم خیانت بکنه، ما همینجور راست راست بذاریم راه بره، باید جلو او رو گرفت. هیچ دوا درمانی هم جز اعمال شدت نسبت به اینجور آدم ها نیست، چون اینها با مردم عادی فرق دارن. یه فردی دزدی میکنه، یه جنایتی میکنه، یه خلافی انجام میده، نیاز محیط شرایطی بوده وادار به این کار کرده. اما یه مسئولی خیانت میکنه، نشان دهنده شقاوت بالای اونه. کسی داره به گروه مردم، به عموم مردم خیانتی میکنه، بازار سیاه برای مردم ایجاد میکنه، کاری میکنه که مردم در فشار اقتصادی باشن، کاری میکنه که آبرو و حیثیت افراد یا نوامیس افراد خدای نکرده مورد تعرض قرار بگیرن. اینو نمیشه به این راحتی ازش گذشت. لذا امام اینجا برخورد فیزیکی رو میخوان، قذفش بکنیم و یه منصب پایین تر بعدم بهش بدیم و یا بالاتر بعدم بهش، این حرفا تو کار نیست. باید جوری عمل بشه که اونایی که با این همه تشویق ها خوب نشدن، حضرت گفت حقوق خوب بهشون بده، انتخاب خوب بکن، همه این در واقع نکاتی که بیان فرمودن که جلوگیری از خلاف رو میکرد، کسی تو این شرایط بازم دست به خیانت بزنه، اینجا دیگه چاره ای نیست جز چنین برخوردی. لذا امام میفهمد فبسطت علیه العقوبه فی بدنه، مجازات رو باید در بدنش اعمال بکنی. جریمه که کار در دروان نمی کنه، شما با مجازات با جریمه معنا نداره در اینجا. آه خب حالا مال مردم و بردی، بسیار خب، حالا برگردون اینقدر جریمه بده برو پیکارت. نه، خب پول داره پولو میده، مشکل حل میشه. نه، این باید اولا در بدنش مجازات بشه. و اخذته بما اصاب من عمله، کاری که کرده، خیانتی که کرده باید بگیری. یعنی چی؟ دزدی کرده، اختلاس کرده، باید عیناً برگردون اون رو، مهلت هم نداره. این دومین مجازات. سه، ثم نسبته به مقام المذله، در جایگاه مذلت و خاری باید قرارش بدی. و وسمته بالخیانه و قلدته آردت همه، داغ خیانت رو بر پیشانیش باید بزنی، یعنی مردم بفهمن خیانت کرده. آبروی قلاده ننگ باید به گردن این زده بشه. یه نفر دو نفر اینجوری باشون برخورد بشه، شما فکر میکنید آیا در جامعه میمونه و زمینه برای رشد و پیدایش مسئولین و مجریان فاسد و فاسق پیدا میشه؟ ابدا. این نوع شدت نسبت به مسئولین خیلی عین رحمت هست، عین محبت هست به عموم مردم. اون شعر فراموش نکنید، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. یه قاعده است. شما عرض کردیم در بحث قضاوت مجددن هم تکرار میکنیم، بعضی این مسائل باید تکرار میشه، عمدن تکرار میکنیم به دلیل اینی که توجه بهش خیلی کم هست، به دلیل اینکه جنجال و هیاهو در نقطه زدش فراوان هست و باید تکرار بشه. و اون این است که عرض کردیم امروز سیستم های حقوقی دنیا در حقوق جزا نتوانستن جرم را از بین ببرن، در کار فرهنگی که ناتوان بودن. بله ما میگیم کار فرهنگی بشه، اما در مقام مجازات، این مجازات های وضع شده چطور توانسته از جرم و جنایت را از سطح جامعه بردارن؟ شما اگر با مجرمین جامعه برخورد جدی و قاطع داشته باشید، شما رحم کردید به سایر انسان ها، محبت کردید به انسان ها، شما این اصل رو میپذیرید که اگر یه میکروبی داخل بدنتون بشه، یک ویروسی داخل بدنتون بشه، یک آفتی به طرف مزارع بیاد، نمیگویید بهش خیلی خوش آمدی، قدم رنجه کردی، نه، مقابله باش میکنی، چون اون ویروس، اون میکروب، اون آفت خوبها رو، سلامتیها رو از بین میبره، باش مبارزه میکنید، دارو میخوره که اونها رو از بین ببره، سم میپاشه که آفتها از بین بره، شما محصولهای سالم میخواین. اینجور افراد به هر دلیلی تو جامعه افرادی هستن که سبب میشن اجتماع از اینها آسیب ببینه. ببینید بحث از مجازات فردی است که وجودش آسیب برای جامعه است، نه یه فردی حالا گناهی کرده اونا رو میبخشه اسلام. همین حدود رو که گفتن، حد زنا، حد چی، حد چی، شما ببینید تمامش گفته اگر توبه کرد بخشوده میشه، اینقدر هم شرایط گذاشتن که اجرا نشه. اصلا اونا فقط یه جنبه تخفیف و ترسوندن داره، ولی در مقام اجرا نمیشه اجرا کرد، اصلا واقعا نمیشه. بلکه جامعه باید جوری، چون فردیه، فردی گناهی کرده، خیلی خوب یه مقدار حواسو جمع کنین، گناه رو نکنه، علنی انجام نشه، فلان نشه، جامعه به هم نخوره. بحث در این که خودش خلاف کرده، ما میخوام خودشو اصلاح کنیم، به جامعه خیلی آسیب نرسونده. اما اینجا در جاییست که طرف داره جامعه رو آسیب میرسونه، مردم سلب امنیت میشه، ظلم تو جامعه داره اجرا میشه، خیانت داره انجام میشه، این فرد رو نمیتونیم به این راحتی بگذاریم. شدت برخورد با چنین افرادی مساویست با از بین رفتن زمینه های فساد، بسترهای فساد و تباهی و خیانت. یه نفره، خب باشه، یه نفره، دو نفره، اگر اعمال شدت بشه به اینجور افراد، جامعه احساس آرامش میکنه. لذا اینجا مولا میفرماد کوتاه نباید بیاد. مقام ذلت و اعلام خیانت این فرد باید بشه. این خیلی نکته مهمی است که فرمودن. و همینجور هم حضرت برخورد میکردن، با کسی هم شوخی نداشتن. از این مسئولین داستان میدونید، حتی اون عثمان ابن حنیف موعظه میکردن، عزلشون میکردن، برخورد با اینها میکردن. عثمان ابن حنیف شنیدید بارها دیگه، فقط رفته بود سر صفحه که فقرا نبودن، یک نامه مفصل، نامه 45 نهج البلاغه خطاب به اوست. برای چی رفتی؟ چرا رفتی جایی که فقرا نبودن؟ مگه تو امام نداری؟ امام تو از دنیا نون جو و دو جامعه کهنه رو انتخاب کرده. این کارا یعنی چی؟ کاملا اینا رو زیر نظر حضرت داره. چرا؟ چون اینا کسانی هستن که امور مردم در ید اینا هست. خب این تتمه‌ای بود از بحث گذشته در مورد کارگزاران، که آخرین دستور این بود در صورت خیانت برخورد جدی با اونها بشه. اما بحث دیگر، صحبت از گروه ها و نهادها و سازمان ها بود، الان میرسیم به بخش مالیات و گروه هایی که در نهاد حکومتی مأمور اخذ مالیات هستند. خیلی جالبه، کلمه باز این رو هم تکرار میکنیم، کلمه مالیات که گفته میشه تو ذهن ما سیستم مالیاتی که در تاریخ وجود داره، خراجگیرای حکومتی که می آمدن از مردم به زور مالیات می گرفتن و بعد خزائن مملکت پر از مالیات می شده و صرف عیاشی ها می شده، اینا تو ذهن تداعی می شه، درسته؟ اما اسمش مالیاته، فقط این مالیاتی که امیرالمؤمنین می فرماد با اون مالیاتی که هیئت های حاکمه در تاریخ وضع می کردن، اخذ می کردن، خرج می کردن، زمین تا آسمون فرق داره، اسمشون شبیه همه اما معنا و محتوا و مفهومشون بسیار متفاوته. اما مالیات، سه تا مطلب در مورد مالیات وجود داره که در اینجا بحث شده. مطلب اول، هدف از مالیاته، برای چی مالیات گرفته بشه مردم؟ طرف رفته زحمت کشیده، کاری کرده، تولیدی انجام داده، بعد میگن آقا این درصد رو بیا بده به دولت، بده به هیئت حاکمه، بده به رئیس مسلمان ها مثلا. هدف از اخذ مالیات چیه؟ مطلب اول. مطلب دوم، نحوه وضع مالیات چیه؟ یعنی ما الان میخوام، خیلی خوب گفتیم برای چنان حد اهدافی ما مالیات وضع میکنیم، حالا مالیات چگونه وضع بشه؟ چه معیاری در وضع مالیات ما داریم؟ آیا مالیات به همه چیز بسته بشه؟ طرف گفت حتی هوایی هم که استنشاق میکنید باید مالیات شو بدی؟ چجوریه؟ معیارش چیه؟ گتره‌ایست؟ دلبخواهیست؟ اساسی داره؟ ما که مسلمونیم منصوص مالیات، یعنی ما نمیتونیم تعدی کنیم بگیم اما خدا گفته خمس و زکات، دیگه غیر از اون نمیتونیم بگیریم. چیه قصدش؟ وضع مالیات چه برنامه داره؟ خب خمس میشه یه پنجم، زکات هم میشه یک نهم، اونم بر اساس نصاب و برنامه داره دیگه، بالاخره برای خودش. موضوع سوم، نحوه اجرا و اخذ مالیاته. خب حالا اهداف مالیات معلوم شد، حالا قانونش هم ما وضع کردیم، حالا میخوام بریم اخذ بکنیم و بگیریم، چه جوری مالیات بگیریم؟ نه، مسئله سومه. خب اما مسئله اول، تمام حکومت ها این رو پذیرفتن و اسلام هم اینو پذیرفته که هیئت حاکمه بدون امکانات مالی نمیتونه ارائه خدمت بکنه، یه اصلیه. پس مردم باید امکانات مالی در اختیار او بگذاره، اونم در مقابل بیاد ارائه خدمت کنه، کیسه های خودش رو پر نکنه، جیبای مردم رو پر کنه. امیرالمؤمنین در همینجا بیان میکنه هدف اصلی از مالیات آبادانی کشوره. یعنی مالیات هدفش اینه که، حالا میگیم چجوری مالیات بگیرن، نه، کشور آباد بشه. آبادانی که تو فرهنگ علوی قبلا معنا کردیم، چی بود اون آبادانی؟ کشور آباد چی بود؟ کشور آباد این بود که مثلا به زور مردم پول بگیریم پارک براشون درست کنیم؟ نه، آبادانی مؤلفه ها و عناصر تشکیل دهنده ای داشت. کشور آباد این بود که هم ظرف هم مظروف، هم مکان هم مردمی که تو مکانند آباد بشند. یعنی شهر از جهت علمی و تکنیک و زیبایی به نقطه مطلوبی برسه، خدمات عمومی وجود داشته باشه، مردم هم در صفا و صلح و آرامش با هم زندگی کنند. پس در مالیات فقط عنصر غیر انسانی، یعنی عنصر فیزیکی مورد توجه نیست که ما خیابون درست کردیم، فلان کردیم، بیمارستان، این همه درست. جهت انسانی هم مورد توجهه که انشالله حالا خواهیم خوند، که در واقع این که انسانها در یک آسایشی زندگی کنن. طرف تو این حکومت زندگی میکنه، میبینه مالیات که داره میده در مقابل خدماتی میبینه که اون خدمات سبب آرامش و آسایششه. هدف که اون شد با جون و دل فرد مالیات رو پرداخت میکنه، اینطور نیست؟ این اولین نکته. لذا امام میفرماد نظر تو در امارت ارض یعنی آبادانی زمین بیشتر باشه از این که بخوای هی مالیات جمع بکنی. اول به اون هدف توجه کن، پولو برای چی میخوای بگیری. و اما نحوه وضع مالیات، میخوای مالیات وضع کنیم، ما چجوری وضع کنیم مالیات رو، بر چه اساسی باشه، این یه بحثیست من خیلی واردش نمیخوام بشم. آیا همون خمس و زکات اسلامیه؟ آیا زکات همون اقلام منصوص است که در روایات آمده یا نه؟ حالا اون موقع مردم گوسفند و گاو و نمیدونم چیز و طلا و اینا بوده، حالا الان فرض کن یک کسی یک عالمه ماشین الان تو خوابونده اونجا به این زکات میگیره نمیگیره، این چیز که فقها باید جواب بدن. ما وارد فعلا نمیشیم. نحوه وضع مالیات یک امری است که فقیهان اسلامی، فقهای بزرگوار شیعه، باید حدود و سقور مالیات در حکومت اسلامی رو مشخص کنن. و آیا غیر از این هم میشه گرفت یا نمیشه گرفت، این چیزی است که در حوزه در واقع این نامه نیست. این نامه هم بهش نپرداخته، ما هم در واقع نمیپردازیم، بلکه این رو حدود و سقورش رو فقهای عظیم الشأن باید بیان بفرماین. این رو حالا واردش نمیشیم چون بحث مفصلی داره. و اما نکته مهمی که تو این نامه بهش اشاره شده و عمده بحث ما هست، مسئله نحوه اجرا و اخذ مالیات. این خیلی مهم. شما نگاه کنید امیرالمؤمنین 14 قرن پیش چه حرفایی زده در مورد اخذ مالیات که امروزه در برخی از کشورهای پیشرفته این سیستم رو پیاده دارن میکنن. ما هنوز نرسیدیم بهش. خیلی قشنگه. بر اساس اعتماد طرفینی مالیات باید اخذ بشه. در اخذ مالیات باید اصول انسانی مورد توجه قرار بگیره. اجازه بدید من قبل از اینکه نامه رو بخونیم چند تا روایات در این زمینه بگم. امیرالمؤمنین نامه‌های متعددی به مأمورین مالیات نوشتن، در اصول کافی هست، در کتاب‌های دیگه هم ذکر شده این نامه‌ها. من چند تاشو یادداشت کردم و براتون میخونم، شما فقط توجه بفرمایید تا بعد به نامه برسیم. میفرماید فرهم و ترحم، میخواد برید مالیات بگیری رحم کنید تا خدا هم به شما رحم کنه. ولا تعذبوا خلق الله، خلق خدا را آزار ندید موقع گرفتن مالیات. ولا تکلفوهم فوق طاقتهم، فوق طاقتشون مکلف نکنید اونها رو. و انصفوا الناس من انفسكم، انصاف داشته باشید نسبت به مردم. واصبروا لحوائجهم، در مورد نیازهای اونها صابر باشید. فانکم خزان الرعیه، شما قبل از اینکه خازن اموال باشید خازن مردمید. شما قبل از اینکه پول بگیرید نگه دارید، مردم رو باید نگه دارید. خزان الرعیه. روایت دیگه در رسول کافیه بادن، ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج، بپرهیز از این که حتی در گرفتن یک درهم مالیات بزنی، چیزی که رایج بوده اون موقع ها دیگه، بعد امیرالمومنین رایج بوده، نحوه حیوانی مالیات گرفتن مردم داره یادشون میده نزنید مسلمان یهودی نصرانی رو در گرفتن مالیات. او طبیع دابت عمل فی درهمه، یا او مجبور بشه برای دادن مالیات دابتشو یعنی مرکبشو بفروشه، نه؟ فانما امرنا ان ناخذ منهم العفو، ما مأموریم از مردم عفو بگیریم. در روایات آمده عفو یعنی فرد، یعنی مازاد، مازادش، یعنی خونش مال خودشه، مرکبش مال خودشه، حق نداریم ما بگیم آقا اینقدر مالیات گردنه اومده برو خونه تو بفروش مالیات ما رو بده، مجاز نیست، شرع اجازه نمیده. خمسش که واجبه، اگه شما ندی، بزرگان گفتن اگه لباسی که خمسشو ندادی مثلا نماز بخوری نمازت قبول نیست توش، یعنی اینقدر جنبه عبادی داره خمس، در دادنش هم باید قصد تقرب بکنی، گفتن الخمس و بعد المعونه، معونه زندگیت بگذره، هزینه تو پرداخت کردی، آخر سال اضافه اومده، اون اضافه رو یه پنجمشو میدی، اون وقت هم خدا جاش هم میاره، چون مالیات اسلامی با مالیات دیگه فرق داره. مالیات اسلامی اینه که میگه اون چه که انفاق کنید فهو یخلفه، خدا جاش میاره. هر کی اهل پرداخت خمسه این مسئله منو میدونه، هر موقع خمس دادی جاش اومده، بیشتر هم اومده. هر کی زکات مالش رو داده خدا جاش آورده، بیشتر هم داده بهش، چون اونجا معامله با خداست. این فرق داره با سایر مالیات، اونجا جاش نمیاد، اینجاش میاد مالیات الهی. مالیاتی که در اختیار حاکم مسلمین قرار میگیره و در خدمت مسلمونا داده میشه، اینجاش میاد. یه معامله است با خدا دیگه، اعتقاد ماست، تجربه هم نشون داده اونایی که اهلشن. حالا در هر صورت امرنا ان ناخذ منهم العفو، ما مأموریم مازاد رو بگیریم، حق نداریم بگیم آقا برو مغازه تو بفروش، مرکب تو بفروش، بیا مالیات تو بده، نه. لا تضربن رجلا صوتا فی جبایت درهم، در جمع آوری یک درهم حق نداری تازیانه به کسی بزنی، و نباید او بیاد وسیله رزقشو بفروشه و کسبت یا لباسشو بره بفروشه، ولا دابت مرکبشو بفروشه، ولا تقم رجلا قائما فی طلب درهم، کسی رو روپا نگه ندار برای گرفتن درهم، داری ازش پول میگیری باید احترامش بکنی، سر پا نگهش میداری که پول ازش بگیری، چقدر انسانی، چقدر اخلاقی اخذ مالیاته، این کجا، این حکومت اسلامی، این حکومت علوی، این امیرالمومنین داره فرق، تمام دین تو شکل اخلاق، سیاستش اخلاق، حکومتش اخلاق، مالیاتش همش اخلاقه. خیلی حرف بود. ولا تقم رجلا قائما فی طلب درهم، سر پا نگرش نداره. مگه در قرآن نداره که وقتی زکات میگیری و صل علیهم دعا براشون بکن، ان صلاتک سکن لهم، دعای تو مایه آرامش اونهاست، دعاشو بکن دارن زکاتشون رو پرداخت میکنن. خب این مسئله در اینجاست که در واقع حالا انشاءالله نامه رو الان میخونیم، نکاتش رو توجه داشته باشید. پس مالیات برای خدمت، برای اصلاح معیشت و رفاه مردم، برای آبادانی هست، برای اینی که امکانات که دولت داره در جهت پیشرفت کمی که همون آبادانی باشه و پیشرفت کیفی که همون بالا بردن سطح فرهنگ و علم و اخلاق مردم باشه، که اینا رو قبلا توضیح داده بودیم. خب ببینیم امام چی می‌فرمان. اتفقد امر الخراج، امر مالیات رو رسیدگی کن، به ما یصلح اهلو، به گونه ای که اهل مالیات رو اصلاح کنه و سامان بده، همانا در صلاح و صلاحهم صلاحا لمن سواهم، اگر مالیات و اونایی که مالیات میگیرن به سامان برسن، مردم هم به سامان میرسن، صلاح مردم هم در همینه، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وحده، همه مردم عيال مالیاتن، عيال از اول، اول یعنی اعتماد، یعنی همه مردم وابسته به مالیاتن، وابسته به خراجن، ارائه خدمت نیاز به این داره، پس باید موضوع مالیات رو خوب رسیدگی کنیم. ولیکن نظر که فی امارت الارض ابلغ من نظر که فی استجلاب الخراج، اما توجه داشته باش که عمده توجه تو و نظر تو در آبادانی زمین باشه و توجه فقط به این نداشته باشی که هی جمع کنی جمع کنی جمع کنی. لأن ذلك لا يدرك الا بالعماره، زیرا مالیات بالا در گرو آبادانی بیشتره. یعنی اگه میخوای مالیات بیشتری بگیری باید خدمت بیشتری هم ارائه بدی، چون هرچی جامعه پیشرفته تر باشه، اقتصاد شکوفاتر باشه، درآمدش بیشتره، مالیات هم بیشتر خواهد بود. یعنی شما با اینی که مالیات بگیری و دست و پای اونا رو ببندی نتونن کارهای اقتصادی مفید بکنند، تو بدتر کشور رو خراب کردی اتفاقا. نکته خیلی مهمیه اینجا ما. یعنی باید در گرفتن مالیات، این اصل اقتصادی اینجا، الان اخلاقی نیست، اصل اقتصادی، توجه بکنید، عمده اینه که تو گرفتن مالیات اون نکته آبادانی و توسعه رو توجه داشته باشی. گرفتن مالیات جوری نشه که ضربه بزنه به پیکر اقتصادی خود کشور، دیگه تولید کنندگان درصد بشن تولید، کشاورزا دل سرد بشن، صنعتگرا دل سرد بشن. نه، باید یه جوری باشه که اونا با دلگرمی بگن آقا سود خوبی هم داریم، ما مالیاتمون هم میدیم. اون وقت وقتی کار بیشتر بشه، پیشرفت بکنن، اقتصاد بره بالا، خود به خود مالیات هم افزایش پیدا میکنه. و من طلب الخراج به غیر امارتن، کسی که از مردم مالیات بخواد بدون آبادانی، بدون رشد و توسعه اقتصادی، هم کشور رو خراب کرده، هم مردم رو هلاک کرده و دوران حکومتش هم پایدار نیست. ولم یستقیم امره الا قلیلا، بالاخره مردم سر صدا میکنن دیگه، اوضاع به هم میریزه. فان شکوا ثقلا، این خیلی جالبه اینجا. حالا رفتی مالیات از مردم میخوای بگیری، مردم میان به شکل امروزی میگن آقا ما کاسبی خوبی نداشتیم، تولیدمون خوب نبوده، سود خوبی نداشتیم یا ضرر کردیم. به بیان امروزی حضرت میفرماد ازشون قبول کن مالیات، کم بگیر یا نگیر. همین یه اعتماد خالی وقتی بدین خدمت میشه یک، معقول هم گرفته میشه دو، معنا نداره فرار کنه از پرداخت مالیات. اول اون دوتا باید درست بشه، بعد در اینجا مشکلی نداره. لذا حضرت اینو میفرماد فان شکا و ثقلا، رفتی اونجا، حالا اصولم گفته بود حضرت ها حق نداری، باید اون عف یعنی اون مازاد رو بگیری، چی همه رو خوندیم روایت شد. حالا اومد اونجا مأمور مالیاتی گفت آقا، گفتن آقا ما نمیتونیم بدیم، ضرر کردیم. حضرت میقبول کن ازش، چرا؟ یه دلیل قشنگی داره. اگر قبول نکنی ازشون، بگی آقا ما اینا حالیمون نمیشه، مالیات بهت خورده باید بدی، خب نقدینگی کشورت زیاد میشه، پول مالیات گرفتی زیاد میشه، اما چیزی رو از دست میدی که دیگه به دست نمیاری و اون رضایت مردمه. پول میاد، بیت المال بالاخره پر میشه، پایین میره بالا میره، اما راضی کردن مردم دیگه نمیشه تو حتی راضیشون کرد. ولذا حضرت میفرماد رضایت مردم زخرون، این ذخیره است، به این ذخیره فکر کن که باز میگرده به سوی تو. مگه نمیخوای ذخیره کنی؟ ذخیره رضایت بالاتر از ذخیره مالیات و پوله. خیلی حرف قشنگیه و خیلی استدلال محکمی هم هست. حالا این عبارت رو بخونیم. فَإِنْ شَكَوْا ثِقْلًا، اگه مردم شکایت ثقل یعنی سنگینی مالیات کردن، گفت آقا زیاده، برامون دشواره، خیلی بالاست، او علتن، یا گفتن نه آقا ما کشاورزی داشتیم، یا آفت آسمانی اومد ضرر زد به چیز، او انقطاع شرب، یا به بیابی خوردیم، او بالا یا خوشسالی خوردیم، او احالت ارض اقتمرها غرق، یا زمین در اثر سیلاب و اینها شرایط برای کشاورزی نبود، او اجحف بها آتش، زمین تلف شد. حالا اون موقع اقتصاد سنتی و کشاورزی بوده، دلیلام همین بوده. حالا امروزه یک کسی یه جوری دیگه میگه آقا ما در تولید، خط تولیدمون این مشکل پیش آمد. درسته، اگه تولید میشد اینجوری میشد، ما همچین مشکلاتی من پیش اومد، گرفتاریایی داشتیم. خففت انهم، همین که گفت شکایت کردن، گفتن نمیتونیم اینو پرداخت کنیم یا مشکلی پیش آمده اون سود رو ما نکردیم، خففت انهم، سبک بگیر ازشون. به ما ترجو ان یصلح بهی امرهم، انقدر سبک بگیر که کارشون به سامان برسه. یه از دیگه قاعده هم میگه دیگه، نمیگه مثلا 2% کم کن 5%، نه، این باید تو هر زمان سنجیده بشه، انقدر کم بکن شاید اصلا هیچ هم ازشون نگیر، کارشون به اصلاح و سامان برسه. ولا یثقلن علیک شیء خففت به المعونت عنهم، برای این تخفیفی که دادی برای سنگین نباشه. آقا اگه اینجوری بشه که چیزی دستمون نمیاد، خب نیاد. عوضش فانه ذخرن، این تخفیفی که دادی خودش یک ذخیره است. همین که به اونها آسون گرفتی، دوست دارن، علاقمندن، هوادار هیئت حاکمه میشن، و این یک ذخیره است که یعودون بهی علیک فی امارت بلادک، این ذخیره که رضایت مردمه برمیگرده به سوی تو، چون وقتی برخورد کردن دیدن با اعتماد بهشون میکنید، فرهنگ اعتماد وجود داره، احترام متقابل وجود داره، اصول انسانی. مگه ما اینا رو نخوندیم؟ الانسان عبید الاحسان، خوندیم یا نخوندیم؟ انسان بنده احسانه، کسی بهش احسان کنه میخواد جبران بکنه، اینجا دیگه با جون دل مالیاتش رو پرداخت میکنه بعدنا. لذا میفرماند که فانه ذخرن، این یک ذخیره است که برمیگرده به سوی تو، در امارت کشورت، در آبادانی کشور صرف خواهد شد، و تزیین ولایتک، سرزمین تو، هیته حکومتی تو زینت میگیره و زیبا خواهد شد. ما استجلاب که حسن صنائعه، از طرفی مدح و ستایش مردم به طرف تو سرازیر میشه، همه مردم احساس رضایت از حکومت میکنن، و توجه که به استفاضت العدل فیه، خودت شادمان و مسرور خواهی شد از اینی که عدالت رو در کشور منتشر کردی. این عین عدالت تخفیفی که دادی. خب کسی که به شرایط خاصی برخورده و نمیتونه پرداخت بکنه و تو ازش نمیگیری، عین عدالت گرفتن مالیات، عین ظلم به این فرد. مردم مشکل، آقا بله پول داره ورده، یه عمل جراحی براش پیش آمده که بعد هر چی داره روشم بذاره بده، بعد بیا مالیات بده، نمیشه اینطور که. معتمدن فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من اجمام کلهم و ثقت منهم بما عبدتهم من عدل که علیهم و رفق که بهم. حضرت میفرماد که تو اعتماد کردی به مازاد بر توان اینها، بگی آقا مازاد رو ما میگیریم، و این رفاهی که به اینها دادی، این اعتمادی که به اینها کردی، قبول کردی حرفشونو، و این رفق و نرمی که به اینها نشون دادی، همه اینها مایه مسرت و شادمانی توست. پس این تخفیف عین رفق، عین عدالت، این اعتماد بین هیئت حاکمه و مردم، و خودش نوعی ذخیره هست که بازگشت میکنه به نفع هیئت حاکمه، روزی جواب خواهد داد. فربما حدث من الامور ما اذا اولت فیه علیهم من بعد احتملوه طیبتا انفسهم به. حضرت میفرماید نه تنها در عمران و آبادانی کشور این تخفیف و این رضایت مردم اثر داره، که گاهی اوقات اموری پیدا میشه در جامعه، مثلا جنگی میخواد اتفاق بیفته، مسائلی پیدا میشه و تو نیاز به مردم داری، اونجا این مردم با طیب نفس، با عشق و علاقه تو رو یاری میکنن. این ارزشش بیشتر بود یا اون پولی که میخواستی ارزششون بگیری؟ تازه یه تازه اینجا اضافه بکنی. حکومت دینی چون به خدا معتقده باید توجه داشته باشه که اسبابی هم وجود داره که خدا خودش فراهم میکنه یا برهم میزنه. اون آیه رو یه بار خوندیم، اگر مردم ایمان و تقوا داشته باشن برکات از آسمان نازل میشه، نبود نقطه مقابلش نقمت نازل میشه. ما خدا نمیتونه گردبادی بیاد، سیلی بیاد، زلزله‌ای بیاد، ولو عوامل طبیعی داره، اما دست خداست. بله، پولا رو هم مردم میگیری، از اون طرف یک زلزله مهیب میفرسته، همینه که به زور گرفتی بر خرج چیزی بکنی که قبلنم بازگشته به شکل قبلی داره. بله دیگه، چون خداوند تبارک و تعالی و الله من ورائه محیط، احاطه به کار داره. تو زندگی فردی هم اینجوریه، یه قانونه. طرف خیال میکنه مال مردم رو خورد زرنگی کرده، مال مردم خورد، آدم خیلی آدم زرنگیه و خوب بلده، چه یک قرنشو دوزار کنه. جمع کردی غیر مشروع، جمع کردی با ظلم، یک چالهی برات کنده میشه که حسابی تا آخرام خرجش بکنی، از گلوت پایین نمیره. یه بنده خدایی رو من میشناختم، این هم در درآوردن پول رعایت حدود شرعی رو نمیکرد، همینی که به زن و بچهش بسیار فشار می آورد اصلا خرج اونا نمیکرد، بخل عجیبی داشت. خب زندگی خوبی نداشتی، مبتلا به بیماری شد که باید برای بیماریش هزینه های بسیار هنگفتی رو از این پولایی که جمع کرده خرج کنه، جوری که بود که باید جدای از خانوادش هم زندگی بکنه، یعنی یک زندگی به تمام معنا جهنمی، اون چرا که جمع کرده بود خرج همین جهنمش هم باید بکنه. اما میبینید یک کسی به همون حد اقل قانع خدا برکت بش میده. آیا تجربه نکردید شماها؟ همه تجربه کردیم و همه هم دیدیم، طرف داره جمع میکنه به حرام، جوجه را آخر پاییز میشونه، صبر کن ببین چه اتفاقی بعدم میفته، چاله هایی که براش کنده میشه، ولی وقتی از راه درست در میاره براش پیش نمیاد شرایطی که اینها دود بشه بره، لذت او رو میبره. این قانون سنت خدا قابل تغییر نیست، در حوزه حکومتی هم هست. مالیات اگر به زور و ضرب و ظلم گرفته بشه چالش کنده میشه، بعد خرج خدمت به مردم و آبادانی و رشد و شکوفایی نخواهد شد. این هست، این سنت خداست. لذا حضرت میفرماد که اگر تو رعایت این اصل رو بکنی، هم اثر ظاهری داره به این که مردم به تو اعتماد میکنن، رضایت مردم هست، هم از طرفی خدا هم هست. اینجا خدا خودش سبب سازه. مظلومانه در گودی قتلگاه به شهادت رسید، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمه الزهراء، رحمت الله و برکاته.